د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی همراه با همکارانم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپایی در امور افغانستان، پس از پایان نخستین سفرش به کابل میگوید که خشونت ها باید پایان یابد و گفتگوهای صلح از طرز العمل ها به مذاکرات اساسی مبدل شوند. آقای نیکلاسن با تصریح تداوم حمایت جامعه اروپایی به افغانستان گفت که با خروج سربازان خارجی قصد اتحادیه اروپا ماندن در افغانستان و تداوم حمایت از مردم این کشور است و افزود که با وجود زمان دشواری که افغانستان با آن روبروست، از مقاومت قوی مردم افغانستان تحت تاثیر قرار گرفته است. این نماینده جدید اتحادیه اروپایی در امور افغانستان علاوه کرده است از روزی که تعزیرات بر طالبان بتواند رفع شود شادمان خواهد شد و برای تحقق آن روز نیاز است تا شاهد پیشرفت قابل ملاحظه در روند صلح و توقف خشونت باشیم. توماس نیکلاسن در جریان سفرش به افغانستان با رئیس جمهور، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و وزیر خارجه این کشور ملاقات کرده و قرار است به دوحه و بعداً هم به پاکستان برود. وزارت امور خارجه افغانستان به اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان واکنش نشان داده و گفته است که مخربان صلح این کشور را همه می‌شناسند. شاه محمود قریشی به تازگی ادعا کرده است که عناصر در داخل و خارج از افغانستان وجود دارد که نمی‌خواهند صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
وزارت خارجه افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفت که مخربین صلح آنهایی هستند که به خواست برحق مردم افغانستان و جهان برای صلح جواب رد داده، جنگ را تجدید کرده و به خونریزی در افغانستان ادامه دادند. این وزارت افزود صلح در افغانستان که منافع کشورهای منطقه به شمول پاکستان نیز به آن وابسته است، صرف با صدور اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها برقرار نمی شود. در خبرنامه همچنین آمده که مردم افغانستان و جامعه جهانی منتظر اقدامات عملی و نتیجه محور پاکستان برای آغاز مذاکرات معنادار صلح و رسیدن به صلح پایدار می باشند. وزارت خارجه افغانستان تأکید کرده که وارد کردن اتهامات در این مرحله حساس سازنده نبوده و به نفع صلح و ثبات در افغانستان و منطقه نمی باشد.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، از نهادهای امنیتی و مقامهایی که به گونه مستقیم مسئولیت تامین امنیت کابل را به عهده دارند خواست تا جلوه به گفته ای وی کشتار و نسل کشی در غرب کابل را گرفته و به مردم پاسخگو باشند. آقای دانش روز جمعه 14 جوزا در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که تنها در 3 حوزه امنیتی به شمول حوزه های 6، 13 و 18 پلیس شهر کابل 1,600,000 نفر در معرض تهدید حملات سازمان یافته قرار داشته و آنان هر روز قربانی می دهند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرده که نهادهای امنیتی این کشور باید طرح‌های ارائه شده از سوی نهادهای مردمی را بپذیرند و یا خود طرح مناسب را تهیه و با مردم تطبیق کنند. هرچند آقای دانش گفته است که طرح امنیتی غرب کابل تحت بررسی نهادهای امنیتی قرار داشته و رد نشده است، اما محمد محقق، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور سیاسی و امنیتی، گفته است که رد شدن طرح امنیتی غرب کابل از سوی امنیت ملی در افکار عمومی مردم سوال برانگیز شده است. مسئولین تلویزیون آریانا در افغانستان میگویند که مینا خیری، گوینده خبر تلویزیون آریانا نیوز، در انفجار شام دیروز که در نزدیکی پل سوخته صورت گرفت جان باخته است. شریف حسینیار، مدیر مسئول آریانا نیوز، امروز جمعه 14 جوزا به رسانه ها گفته است که در انفجار دیروز مادر خانم خیری نیز جان باخته و خواهرش زخمی شده است. بر اساس معلومات پلیس کابل در انفجار روز گذشته 4 نفر جان باخته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. مینا خیری از ماه می سال 2017 بدین سو به حیث گرداننده و گوینده برنامه های رادیویی و تلویزیونی با شبکه های آریانا و آریانا نیوز کار می کرد. مقامات امنیتی در ولایت زابل می گویند که طالبان مرکز ولسوالی شینکه این ولایت را پس از آن تصرف کردند که نیروهای امنیتی اوائل صبح امروز جمعه به یک منطقه دیگر عقب نشینی کردند. جنرال محمد وایس صمیمی، فرمانده پلیس زابل، روی خروج نیروهای امنیتی از مرکز این ولسوالی ابراز نظر نکرده، اما به صدای امریکا گفته است که نیروهای افغان هنوز در ولسوالی حضور دارند. آقای صمیمی گفت که نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شینکای مسقرند و نیروهای پلیس نیز در پایگاه اردو حضور دارند. یک مقام امنیتی که نخواستن نامش افشا شود به صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان مرکز ولسوالی را ترک کرده و در پایگاه اردوی ملی در ولسوالی شینکای مسقر شدند. گروه طالبان نیز با نشر اعلامیه گفتند که جنگجویان آنان مرکز ولسوالی شینکای ولایت زابل را تصرف کردند. در یک رویداد امنیتی دیگر وزارت داخله افغانستان گفته است که در اثر اصابت هاوان گروه طالبان بر یک منزل مسکونی در ولسوالی 400 ولایت غور 10 عضو یک خانواده مجروح شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته است که 4 کودک و 6 زن در این رویداد زخم برداشتند. ایالات متحده در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان گفته است که حکومتی که در این کشور با اعمال زور به قدرت برسد قابل قبول جهانیان نخواهد بود. در گزارش ملل متحد که روز پنجشنبه نشر شد آمده که پس از خروج کامل سربازان خارجی از افغانستان طالبان کوشش خواهند کرد تا آنچه را از طریق مذاکره به دست آوردن نمی توانند از طریق زور به دست بیاورند. اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که هدف نهایی آمریکا این است تا 4 دهه جنگ در افغانستان از طریق یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار به پایان برسد. بر اساس گزارش ملل متحد گروه طالبان اقدامات لازم را به خاطر قطع رابطه خود با شبکه القاعده انجام نداده است. واکنش کارشناسان سیاسی را در این مورد پس از خبرها خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. برخی از اعضای رهبری تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان میگویند که منظور پشتین رهبر این گروه و چند تن از اعضای آن که صبح امروز جمعه 14 جوزا توسط پلیس پاکستان بازداشت شده بودند دوباره رها شدند. زهیب پشتین عضو گروه تحفظ پشتونها که یک جا با آقای پشتین بازداشت شده بود به صدای امریکا گفته است که آنان در ساحه کوهات از سوی پلیس بازداشت شده بودند اما اکنون رها شده و قرار است در اعتراضات ساحه جانیخیل شهر بنو اشتراک کنند. او گفته است که به آنان از سوی پلیس گفته شده بود که به شهر بنو و کوهات ممنوع دخولند. پیش از آن محسن داور عضو پارلمان پاکستان و عضو ارشد تحریک تحفظ پشتونها بازداشت رهبر و فعالان این تحریک از سوی پلیس پاکستان را شرم‌آور خوانده و خواهان رهایی فوری آنان شده بود. افراد مسلح ناشناس پنجشنبه شب دو پلیس را که در یک منطقه مسکونی شهر اسلام آباد مصروف گزمه بودند به ضرب گلوله کشتند. این حمله در محله شمس کالونی رخ داده که ساعت پس از آن گروه طالبان پاکستان مسئولیت آن را به عهده گرفت. اعلامیه پلیس پاکستان حاکی است که تلاش برای بازداشت حمله کنندگان آغاز شده است. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان این حمله را تقبیح کرده و در یک پیام ویدیویی امروز جمعه گفت که همچو حملات افزایش پیدا کرده و تلاش‌ها برای امن ساختن اسلام آباد پایتخت پاکستان ادامه دارد. گروه دیدبان حقوق بشر از مقامات حکومت انتقالی لیبیا خواستند تا قانون را که محدودیت‌های گسترده را بر جامعه مدنی وضع می‌کند لغو یا تعدیل کنند. این گروه مدافع حقوق بشری با نشر اعلامیه فرمان را که در سال 2019 صادر شده بود و شامل الزامات شدید ثبت نام سازمان‌های غیر دولتی بوده و مقررات را بر بودجه این نهادها در لیبیا شدید می‌سازد محکوم کرده است. تاکنون مقامات حکومت انتقالی لیبیا در مورد ابراز نظر نکردند. این فرمان یک اداره حکومتی را زیر نام کمیسیون امور جامعه مدنی موظف می‌سازد تا به سازمان‌های جدید مجوز کار داده و بودجه و فعالیت‌های آنان را کنترل کند. این فرمان همچنان به این اداره صلاحیت می‌دهد تا اجازه نامه کار این سازمان‌ها را بر اساس تخطی‌های مبهم لغو کند. رئیس دیدبان بین‌المللی سلاح‌های کیمیایی می‌گوید که کارشناسان این اداره 77 ادعا علیه سوریه را تحقیق کرده و در 17 مورد مشخص شده است که با احتمال زیاد و یا قطعی در جنگ سوریه از سلاح کیمیایی استفاده شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
فرناندس آریاس و شورای امنیت ملل متحد گفت که یک واقعیت اذیت کننده است که 8 سال پس از آن که سوریه به کنوانسیون سلاح کیمیایی پیوست، مجمعی که تولید و استفاده از سلاح‌های کیمیایی را منع می‌کند، هنوز هم سوالات زیادی درباره اعلامیه اولیه سوریه در مورد برنامه سلاح‌ها، ذخایر و برنامه‌های در حال اجرای این کشور باقی است. واسیلی سفیر روسیه در ملل متحد در واکنش به این گزارش دیدبان بین‌المللی سلاح‌های کیمیایی را به استفاده معلومات از منابع مخالف حکومت سوریه متهم کرده است.
ایالات متحده آمریکا 1,000,000 دوز واکسن جانسن اند جانسن را به کره جنوبی فرستاد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با بیان این مطلب در یک پیام توییتر نگاشته است که با این واحدهای واکسن از مسئولیت و آمادگی نیروهای جمهوری کره جنوبی و ایالات متحده اطمینان حاصل می شود. این در حالی است که روز گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که 25,000,000 واحد واکسن کرونا را به سراسر جهان ارسال می کند. پس از تطبیق واکسن تقریبا کتله‌ای در کشورهای سرعتمند، سازمان جهانی صحت با انتقاد از کشورهای پیشرفته میگوید که توزیع واکسن به تمام کشورها به ویژه فقیر بایست عادلانه باشد تا جهان از این همگیری موفقانه بیرون شود. و منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که فساد مردم را فریب میدهد و دموکراسی ها را تضعیف میکند. آنتونیو گوتریش در یک پیام توییتر امروز جمعه نگاشته است که این پدیده تریلیون ها دلار مردم را در نقاط مختلف جهان به ویژه آنانی که به این پول نیاز دارند می‌دزدد. منشی عمومی سازمان ملل متحد در این پیام خود تاکید کرده که اگر جهان می‌خواهد به اهداف جهانی دست یابد، در مبارزه جدی و محکم علیه فساد، ترویج صلح و حراست از حقوق بشر باید بکوشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در خطابه گفت که دولت با تمام قوت برای مدیریت موج سوم کرونا و کاستن عواقب منفی آن تلاش می کند و به زودی به کمک کشور همسایه چین و سایر کشورها مقدار زیاد واکسن را خریداری نماید. اما این تلاش حکومت بدون همکاری و سهمگیری مردم به ثمر است. شرح بیشتر موضوع را از عبدالحی ورشان می شنوید.
با بلند رفتن آمار مبتلایان کووید 19 و حاد شدن وضعیت در موج سوم کرونا در افغانستان که تنها در یک شبانه روز گذشته مزید بر 36 مورد فوتی ناشی از کرونا، 1310 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شدند، رئیس جمهور به مردم اطمینان داد که دولت دست به علاشه ننشسته است، بلکه برای مهار کردن وضعیت پیش آمده دست به تلاش های زده است که از جمله پلان خریداری واکسن کرونا روی دست است. کمبود اکسیژن و واکسن در کشور از مسئله های اساسی امروز است که مسئولان ارشد سکتور صحت را سراسیمه کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در سخنرانی شب گذشته اش خطاب به ملت به مردم اطمینان داد که دولت دست به علاشه ننشسته است، بلکه با تمام توان برای مهار کردن وضعیت تلاش میکند و خریداری واکسن به کمک کشور چین از جمله این اقدامات میباشد.
مرحله اول تطبیق واکسن جریان دارد. تلاش میکنیم که در مدت اندک به شمول چین از شمار کشورها کمک بخواهیم و در ضمن دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مسئولیت ملت خیش از بودجه خود مقدار زیاد واکسن را خریداری خواهد.
رئیس جمهور در بیانیش از اقدامات پیشگیرانه حکومت به منظور کنترل وضعیت کرونا در کشور تذکر داد و گفت که وضع کردن برخی محدودیت های اجتماعی یک امر ناگزیری است.
در افغانستان حکومت غواړي ضد کرونا د دریمې څپې د مدیریت لپاره ځینې اقدامات وکړي او ټولنیز محدودیتونه.
اما موج سوم ویروس کرونا در کشور در حال شیوع یافته است که فصل حاصل برداری دهقانان و باغداران می باشد. در چنین وضعیت وضع کردن محدودیت های شدید مردم را با مشکلات و چالش های فراوان مواجه خواهد ساخت. همه جوانب مسئله بررسی می شود و در روشنی بررسی های دقیق به وضع محدودیت ها اقدام خواهد شد. رئیس جمهور غنی همان گونه که در طول نزدیک به 7 سال گذشته پروسه صلح افغانستان را با مسائل منطقه و بین المللی پیوند داده، در حالی از ابهام و تاریکی نگاه داشته است، در مورد چگونگی مدیریت آفت کرونا نیز اوضاع منطقه و بین المللی را داخل دانست و گفت.
کرونا یک آفت همگیر بوده و به همین سبب تمام جهان را با محدودیت ها مواجه ساخته است و چگونگی مدیریت آن با اوضاع منطقوی و بین المللی مرتبط است.
وزارت صحت افغانستان به روز جمعه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته علاوه بر 36 مورد فوتی ناشی از کرونا، 1310 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شدند. که با این حساب شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 77,963 تن رسیده است که از این میان 58,125 تن صحتیاب شده به زندگی عادی برگشتند و 3,104 تن جان باختند و به تعداد 16,741 بیمار فعال کرونایی داخل بستر هنوز در کشور وجود دارد. این در حالی است که قبل از شروع موج سوم ویروس کرونا در کشور تعداد بیماران فعال داخل بستر به 2000 چند نفر تخلیل یافته بود و افزایش در شمار بیماران فعال داخل بستر هشدار دهنده است. در پیوند به ابتر شدن وضعیت کووید 19 در افغانستان، سخن تازه این است که سفارت ایالات متحده در کابل به روز پنجشنبه با نشر اعلامیه از تمام شهروندان آن کشور خواسته است که هر چه عاجل تدارکات سفر از افغانستان را روی دست بگیرند. بر اساس اعلامیه سفارت، واقعات ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از کرونا در افغانستان به شدت افزایش یافته است. به موجب معلومات این سفارت، شفاخانه‌های افغانستان با کمبود منابع اکسیژن و بستر برای بیماران مرتبط با کووید 19 مواجهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ده ها تن از محبوسین محبس مرکزی ولایت میدان وردک از 4 روز به این سو به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی، غذای کافی و شکنجه شدن از سوی محافظین این محبس اعتصاب غذایی کردند. آنان مدعی هستند که پس از اعتصاب غذایی محافظان زندان چندین تن از زندانیان را شکنجه و لت و کوب کردند که 8 تن آنان زخمی شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
ده ها تن از محبوسین ولایت میدان وردک می گویند که به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی، غذای مناسب و شکنجه دوامدار در این زندان از سوی محافظان محبس از 4 روز بدین سو اعتصاب غذایی کردند. این محبوسین که به رسم اعتراض دهانشان را دوختند مدعی‌اند که در چند ماه اخیر آنان به خدمات صحی، دارو و دکتر دسترسی ندارند و مسئولان زندان در بدل درمان، تخفیف در حبس و دسترسی به غذای مناسب از آنان پول می گیرند. برخی زندانیان معترض میگویند که پس از اعتصاب غذایی محافظان زندان آنان را مورد لتوکوب قرار دادند و در حال حاضر 8 تن از زندانیان مجروح شدند. اداره محلی میدان وردک با تایید اعتصاب این محبوسان میگوید که هیئت برای بررسی مشکلات زندانیان در حال تحقیق روی این موضوع است. احمد الله و کریم دو تن از محبوسان معترض در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگویند
چیزی ما ضرورت داشته باشیم و برای ما دادن نمیشه دوایل ضروری، کسی که اگر مریضی آجل باشه به شبخانه رفته نمیبره ناشه که میبره میشه که پیسه میگیره میگه 10,000 روپا بده که من ببرم تا اگه رفته نمیتونه. تو مریضا داریم که در دو ماه سه ماه همیجا افتیدگیست، کسی شورش نمیتونه، کسی پیسه نداره، همیجا خواست دندانه 3 تا 4 تا سر چی کشید، سر پلاسا دندانه خود کشید.
بسیار با ما هم روی بد نکنه، نان ما یکی زیر سفر است و خلاص خوردن نیست، او نداریم پایواز ما که میای پایواز ما تا که بجم میرسه یکان سودایی قانون زندان است، یکان سودایی یکان چیزی برای ما میاره، پیاز کچوری یا که نان خوش که میاره بجا دور میتر تا که پیسه نتیم برای ما داخل نمیاره.
برخی از اعضای شورای ولایتی میدان وردک نیز ادعای زندانیان این ولایت را تایید میکنند. آنان میگویند که بارها شکایات را دریافتند که زندانیان مورد شکنجه قرار گرفته و به دوا و دکتر دسترسی نداشتند. شریف الله هوتک یک عضو شورای ولایتی میدان وردک در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
بدبختانه که بعضی اوقات مسئولینی که در زندان است از اینا تقاضای پول میکنند در مقابل موبایل گرفتن و یا مثلا افتوی دادن و همین دوسیه هایی که بعضی ها در فرمان باید برابر شد و اونا را در مقابل پیسه سودا میکنند. این همه شکایت ها با ما رسیده شورای ولایتی دو سال قبل هم در این رابطه یک بار پتی مسئولین زندان صحبت کرده بود و هم وقت هم اعتصاب بودن. باز در این روزای نمتی اختشاش آمده بودن که باز یک برخورد فیزیکی بین محبوسین و زندانی ها صورت گرفته که چند نفر زندانی ها زخمی شده بودن بین پلیس و زندانی ها.
محبوسین ولایت میدان وردک میگویند که محافظان زندان با آنان برخورد غیر قانونی کرده و تمام حقوق یک زندانی را نقض میکند. این زندانیان از نهادهای حقوق بشری، حکومت و مسئولان امور خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شده و میگویند در صورتی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود به اعتصاب غذاییشان ادامه خواهند داد. اما اداره محلی میدان وردک میگوید که محبوسین این ولایت به صورت غیر قانونی موبایل های هوشمند را با خود به زندان میبرند که منجر به بروز چالش های امنیتی می شود. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پس از منع موبایل های هوشمند از سوی مسئولین زندان، شماری از زندانیان اعتصاب غذایی کردند. والی میدان وردک افزود:
این موضوع تا که در رئیس جمعیت رفته، ان شاء الله که انقریب گزارش شب برای شما میکنم و با همگی به اطلاع هم میرسم.
اما مسئولان محبس و فرماندهی پلیس میدان وردک از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. در محبس مرکزی ولایت میدان وردک بیش از 70 نفر که متهم به جرایم مختلفند تحت حبس قرار دارند و نزدیک به 50 متهم دیگر تحت توقیفند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ایالات متحده در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان گفت که حکومتی که در این کشور با اعمال زور به قدرت برسد قابل قبول جهانیان نخواهد بود. گزارش ملل متحد که روز پنجشنبه نشر شد حاکی از آن است که پس از خروج کامل سربازان خارجی از افغانستان، طالبان کوشش خواهند کرد تا آنچه را که از طریق مذاکره به دست آورده نمی توانند از طریق زور به دست بیاورند. اما سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که هدف نهایی ایالات متحده این است تا 14 جنگ در افغانستان از طریق یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار به پایان برسد. غرض بحث روی این موضوع همکارم لیلا حبیب از زمین نشست کوتاه با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان و آگاه مسائل سیاسی در واشنگتن داشته است که اینکه این گفته شنود به توجه شما رسانیده می شود.
محترم عمر صمد، با سلام و تشکر از وقتتان. شما آگاهی دارین که ملل متحد گزارش را پخش کرده که بر اساس این گزارش گروه طالبان اقدامات لازم را بر قطع رابطه خود با شبکه القاعده انجام نداده. سازمان ملل که یک سازمان بی‌طرف از معلومات استخباراتیش تداوم رابطه طالبان با القاعده تایید میکنه، اما سوال در اینجاست که چرا ایالات متحده هنوز واکنشی در زمینه به جز این نداشته که میگه گزارش ها تأثیر نداره، زیرا طالبان در توافق تعهد سپردن که روابط خود با القاعده را قطع کنند، در حالی که گزارش های سازمان ملل برعکس آن را نشان میدهد.
تشکر. فکر میکنم موضوع عمیق‌تر و پیچیده‌تر از چیزی است که ملل متحد یا یک کمیته خاص ملل متحد به شورای امنیت راپور میده ارائه کرده و چیزی که ایالات متحده هم از طریق سخنگوی وزارت خارجه خود گفته در این باره. ببینین تعهداتی که امریکا با طالبان داره در مورد رابطه طالب با القاعده چیزی نگفته، در باری از این گفته که طالبان مکلفیت دارن و این واقعیت هم است که مکلفیت و مسئولیت دارن تا نگذارند که کدام گروه تروریستی مانند القاعده از خاک افغانستان استفاده کنه بر علیه کشوری مثل امریکا و یا متحدینش. ولی در عین زمان ایالات متحده تمام توجهش معطوف به موضوع صلح است و میخواهد که قضیه افغانستان و موضوع مبارزه با تروریسم که جزء بسیار مهم است هم برای افغانستان، هم برای ایالات متحده، هم برای منطقه ما و هم برای مردم افغانستان که متضرر شدن از این ناحیه، که در چوکات مذاکرات صلح و یک تفاهم سیاسی بالاخره حل شود و طالبان هم مسئولیت خود بپذیرند و در این قسمت اقدامات را انجام بدن و هر نوع حکومت و یا اداری که در افغانستان اصل و در آینده خواهد بود هم مسئولیت و مکلفیت خود را بدانه و امریکا همچنان آمادگی خود بعد از خروج در ارتباط با مبارزه با تروریسم اتخاذ بکنه و کشورهای منطقه حتی پاکستان هم بالایش امکان داره فشارهای وارد شود که مسئولیت و مکلفیت خود را بدانه.
شورای امنیت ملی افغانستان این گزارش ملل متحده مبنی بر تداوم روابط طالبان با القاعده هم تایید کرده. در این موقعی که خروج کامل سربازان امریکا نزدیک است و خشونت ها بازم اوج گرفته و هنوز طالبان از طریق جنگ پیش میرن، پس با باور شما چرا هنوز حکومت افغانستان روی تدویر مذاکرات و نشست با طالبان پافشاری داره؟
خب زیرنقیز زیاد است. ببینید در دو سال گذشته هم از کابل زیرنقیز و تناقض زیاد شنیده شده و دیده شده و هم در واشنگتن و هم در بین طالب و هم در دوحا و این آن. این جزء همی روند مشکل و پیچیده صلح و جنگ افغانستان است متاسفانه که باید قبول کنیم و یک کمیته خاص ملل متحد هم که در اونجا کشورهای مختلف از طرق مختلف استخباراتی معلوماتی را که باز او نمیشه که دوباره چک شوه در اونجا جمع میکنن، باز از هر به اصطلاح بخشی از او معلومات استخباراتی کشورهای مختلف استفاده میکنن برای نوشتن یک گزارشی که باز در او خودش نقیض زیاد داره. اگر شما همین گزارش بسیار به دقت تمام از سر تا آخر بخونین، در آخر میبینین که در اینجا از منابع مختلف استخباراتی که بعضا در تضاد هستن با هم دیگر استفاده شده و از او یک گزارش تهیه شده و ای به این معنا است که بله یقینا که طالبان هنوزم با افراد و اشخاص و علاقات القاعده در ارتباط هستند، ولی این ارتباط چی نوع ارتباط است؟ این یک سوال بسیار عمده است و در این قسمت امریکا یک مسئولیت داره و همچنان طالبان یک مسئولیت دارن که چیزی را که تعهد سپردن به او باید عمل کنن.
بله، با توجه به فرمودهای شما، ایالات متحده در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان گفته که حکومتی که در این کشور با اعمال زور و قدرت به قدرت برسه قابل قبول جهانیان نخواهد بود. اما طالبان چی هدف یا اهداف را از گسترش روابط خود با القاعده دنبال میکنن؟ چرا هنوز با دلگرمی تمام وارد مذاکرات نشدن؟
خب طالبان خود دیروز رسما رد کردن اظهارات یا نتیجه یک بخشی از نتیجه گیری از این گزارش ها. بازم ما میخواییم که سر از این تاکید کنم که باید به جزئیات از این باید برین.
بله.
و موضوع بسیار عمیق‌تر از چیزی که در رسانه ها گفته میشه. طالبان رد کردن، خب مسئولیت گرفتن که اتو حرف نیست.
بله.
در عین زمان موضوع امریکا که میگه که در افغانستان کسی تحمیل کرده نمیشه به زور نمیتونه، مقصدشون نیست. به طالب یک پیام دارن که شما از راه سیاسی باید به توافق با دیگر مردم افغانستان برسید، درست؟
بله.
این راه را باید پیش بگیرید که راه معقول ترین است، راهی است که کمترین ضررش به مردم افغانستان میرسه. شما نباید که فکر به این فکر باشین که قدرت به زور غصب میکنین و از طریق جنگ غصب میکنین. در عین زمان برای دیگر جناهای افغانم این پیام میرسونه که شما باید آماده ازی باشین که با دشمنتون بشینه صحبت بکنین، آماده ازی باشین که سر یک نقشه راه سیاسی افغانستان به توافق برسین و بالاخره این مملکت به طرف صلح ببرین. این پیام به همگیز به همچنان به کشورهای منطقه است، کشورهایی که در افغانستان متاسفانه بعضیشان نقش منفی دارن. اما میفهمیم که کی چی نقش بازی میکنه و من فکر میکنم که باید متوجه ازی هم باشیم که افغانستان به میدان جنگ نیابتی دیگه تبدیل نشه.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، چین امروز جمعه گفت که با فرمان اجرایی امضا شده توسط جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر وضع ممنوعیت بر سرمایه گذاری نهادهای آمریکایی در دهها شرکت چینایی که گفته می شود با بخشای دفاعی و نظارتی حکومت چین ارتباط دارند به شدت مخالف است. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری رویترز را از سحر عظیمی می شنوید.
وانگ ونبن سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در یک نشست خبری گفت که حکومت ایالات متحده مفهوم امنیت ملی را گسترش می‌دهد و از قدرت ملی سوء استفاده می‌کند و از هر وسیله ممکن برای سرکوب بی حد و حصر و محدود کردن شرکت‌های چینایی استفاده می‌کند و اضافه کرد:
ما کاملا با این موضوع مخالف هستیم. این اقدامات ایالات متحده در واقع نقض قوانین بازار بر هم زدن قوانین بازار و نظم بازار جهانی بوده و این امر نه تنها به حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینایی بلکه به منافع سرمایه گذاران جهانی از جمله سرمایه گذاران آمریکایی نیز آسیب رسانده است.
وزارت خزائن ایالات متحده یک فهرست جدید حاوی نام حدود 59 شرکت را ترتیب و تجدید خواهد کرد. شرکت‌های درج شده در این فهرست از خرید و فروش اسهام شرکت‌های مورد نظر چینایی منع شدند. وانگ ونبن سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مورد این فرمان گفت:
چین از ایالات متحده می خواهد که به قوانین و اصول بازار احترام بگذارد، فهرست را که شرکت‌های چینایی را سرکوب می کند لغو کند و محیط تجارتی و سرمایه گذاری مناسب، عادلانه و عاری از تبعیض را برای شرکت‌های چینایی فراهم کند. چین اقدامات لازم را برای حفاظت قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت های چینایی انجام خواهد داد.
در فرمان اجرایی که دیروز توسط رئیس جمهور بایدن امضا شد، ایالات متحده از سرمایه گذاری در بخش حمایت از مجتمع نظامی و صنعتی چین و همچنین سرمایه گذاری در بخش های نظامی، استخباراتی و برنامه های پژوهشی و انکشافی امنیتی منع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نیز در سال 2020 سرمایه گذاری این کشور در 31 شرکت چینایی را که در بخش های مخابرات، ساختمانی و فناوری فعالیت دارند ممنوع قرار داده بود.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.